نوار شماره 10، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر موندن. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهرداد پیروزبخت. صفحه 311، رسیدن به تحمل بالای ناکامی. همانطور که در طول این کتاب گفتم، مردم ذاتاً و همچنین بر اثر تربیتشان افتضاح ساز می شوند. آنها درباره گرفتاری های جزئی اغراق می کنند و آنها را افتضاح جلوه می دهند. در این حال گرفتاری های بزرگ هم دارند و آنها را به درستی خیلی بد می دانند، ولی این گرفتاری های بزرگ را به اشتباه، افتضاح، هولناک و وحشتناک می بینند. چرا به اشتباه؟ چون هر چقدر هم که بد باشند، غیر ممکن است کاملا بد باشند. یعنی غیر ممکن است آنقدر بد باشند که اصلا نباید وجود داشته باشند. گرفتاری ها ناگوار یا خیلی ناگوار هستند، ولی وقتی پیش می آیند خوب پیش آمدند و افتضاح جلوه دادنشان نه تنها آنها را برطرف نمی کند، بلکه احساس بد شما را تشدید می کند. پس ابتدا جرأت به خرج دهید و سعی کنید اوضاع را بهتر بهبود بخشید. سپس در کمال آرامش مواردی را که نمی توانید اصلاح کنید بپذیرید و همان گونه که راینهولد نیبوهر گفته است، خردمندانه این دو را از هم تشخیص بدهید. تحمل بالا در مقابل مشکلات، گرفتاری ها، محدودیت ها، محرومیت ها و بی‌عدالتی هایی که حد اکثر تلاشتان را برای رفع آنها کرده اید و نتوانستید برطرفشان کنید، رمز کنار آمدن موفقیت آمیز با گرفتاری هاست. نه قرار نیست مس را به طلا تبدیل کنید، ولی می توانید محدودیت هایتان را بپذیرید و از خودتان توقع نداشته باشید که گرفتاری ها را به نحو معجزه آسایی رفع کنید. مس است. آیا واقعا مجبورید آن را به طلا تبدیل کنید؟ اگر جوابتان مثبت است، مراقب خودتان باشید. چطور می توانید به تحمل بالای ناکامی برسید؟ غالبا به سختی می توانید به آن برسید، ولی شگفت این که اگر برای رسیدن به آن تلاش کنید و عزمتان را جذب کنید، می توانید تا حد قابل توجهی به آن برسید. تمام کاری که باید انجام بدهید این است که خودتان را به موارد زیر سخت منتقد کنید و اعتقادتان به آنها را بی‌وقفه ادامه دهید. به خودتان قاطعانه بگویید: من هرگز محتاج خواسته هایم نیستم، من فقط آنها را ترجیح می دهم، هرچند گاهی به شدت، چون حتی خود زندگی هم فی نفس اجباری نیست. زندگی فقط خوشایند است، خصوصا اگر تحمل ناکامی من بالا باشد. نرسیدن به هدفهایم ناخوشایند و ناکام کننده است، ولی وحشتناک نیست، مگر آنکه خودم این برداشت احمقانه را داشته باشم. تحمل از دست دادن برخی لذایذ را دارم، ولی اگر بخواهم می توانم سرگرمی ها و لذایذ دیگری پیدا کنم. اگر امروز سختی بکشم، مثلا درس بخوانم، فردا نتیجه‌اش را خواهم گرفت، مثلا مدرک تحصیلی می گیرم. انجام کارهای سخت و پرزحمت مثل مرتب کردن آپارتمان یا دفتر کار اگرچه ناخوشایند است، ولی افتضاح نیست. اینکه من از انجام برخی وظایفم، مثلا پرداخت مالیات هایم، بیزارم، به این معنا نیست که نمیتوانم این وظایف را ادا کنم. اگرچه انضباط فردی، مثلا رعایت رژیم غذایی و ورزش کردن سخت است، ولی اگر در خودم انضباط فردی ایجاد نکنم، سختی های شدیدتری را متحمل خواهم شد. خیلی راحت میتوانم از برخی ضوابط و شروط اجتماعی طفره بروم، مثلا سر وقت در محل کارم حاضر نشوم، ولی چقدر میتوانم به این کار ادامه بدهم؟ اگر فکر کنم زندگی همیشه باید آسان باشد، کارم به کجا میکشد؟ نابرده رنج گنج میسر نمیشود. بنیامین فرانکلین، تقویم ریچارد بیچاره، جلد دوم. آینده چندان مشخص نیست، زمان مثل برق میگذرد. می توانم تنبلی خودم را نکوهش کنم، ولی اگر خودم را به دلیل تنبلی تحقیر و سرزنش کنم، فقط خودم را متقاعد کردم که آدم تن لش و تنبلی مثل من نمی تواند جلوی تنبلی خودش را بگیرد. از جا برخواستن و حرکت کردن سخت است، باید هم سخت باشد، ولی هرگز بیش از حد سخت نیست، مگر اینکه خودم این گونه فکر کنم. اگر خودم رو مجبور کنم کارهایی را که خیلی ناخوشایندن انجام دهم، با آنها بیشتر درگیر خواهم شد و عملا از انجام دادن آنها لذت خواهم برد. اگر این توقع را که تمام خواسته هایم باید برآورده شوند کنار بگذارم، با کم هم می توانم شاد باشم. اگر عمدن خودم را در معرض امور ناخوشایند قرار بدهم، مثل حرف زدن برای جمع، می توانم بر ناراحت شدن خودم غلبه کنم. ترسم از انجام آن امور بریزد و از انجام آنها لذت ببرم. اگر دائم برخی کارها را انجام بدهم، مثلا با غریبه هایی که تردم می کنند حرف بزنم، خطر کردن برایم جالب، چالش انگیز، مهیج و لذت بخش می شود. وقتی وقوع گرفتاری ها حتمی و اجتناب ناپذیر است، داشتن این توقع که نباید روی بدهند و نپذیرفتن آنها فقط اوضاع را وخیم تر می کند. استفاده از نسبت سود و زیان در مورد لذایز و بدبیاری ها، صفحه 314. بسیاری از چیزها و امور لذت بخش مثل مشروب، غذاهای لذیذ و بیدار نشدن علی رغم زنگ زدن ساعت در بلند مدت به شما لطمه می زنن. بسیاری از لذایز هزینه های دردآوری هم دارن. چرا؟ چون زندگی در اغلب موارد با پاداش و تنبیه آمیخته است. با کسب دانش و تجربه می توانید خیر و شر خودتان را تشخیص بدهید. این دانش و تجربه را کسب کنید و از آن استفاده کنید. فواید و ضررهای اعمالتان را به صورت وسواسی و یا کمال‌گرایانه مورد ارزیابی قرار ندهید، چون تحت تأثیر آن از خودتان مصرانه توقع خواهید داشت که بهترین حرکت را بکنید و همیشه این استراب را در خودتان ایجاد می‌کنید که مبادا حرکت اشتباهی بکنید. پس وقتی برای افزایش لذت خود و کاهش رنجتان می‌خواهید کاری انجام بدهید، این نکات را در نظر بگیرید. هر کاری که انجام می دهم نقاط قوت و ضعفی دارد. هیچ کاری بی اشکال نیست. انتخاب کامل و بی نقص یک خیال است. شاید در بهشت چنین انتخابی ممکن باشد، ولی من که در بهشت نیستم. اگر خطر کنم شاید ضرر کنم، اما اگر اصلا خطر نکنم هم ضرر می کنم. وقتی خطرات معمولی را به جان نمی خرم، خودم را در مورد خطر کردن می ترسانم و زندگی کسل کننده و رخوت آوری برای خودم می سازم. بدون خطر کردن به چیزی نمی رسم. غالبا فقط می توانم از بین دو یا چند اشتباه یکی را انتخاب کنم. پس بهتر از قرولون و ناله کردن را کنار بگذارم و انتخابی کنم که اشتباه کمتری دارد. بسیاری از لذت ها آنقدر زحمت دارند که بهتر است از خیر آنها بگذرم. از خیر بسیاری از آنها نیز نمی توانم بگذرم، پس بهتر است آنها را از هم جدا کنم. یک کوک به موقع جلوی 9 کوک اضافه را می گیرد. بگذار کار امروزم را به فردا بیفکنم و تا ابد ذهنم را با آن مشغول کنم. من می توانم بابت تعلل کردنم بی‌رحمانه از خودم انتقاد کنم، ولی آدم بی‌قابلیت و ناامیدی مثل من با این کار می تواند کاملا موفق شود. اگر سراغ کارهای غیر ممکن بروم و مطمئن باشم هر کاری که بخواهم انجام بدهم می توانم انجام دهم، در راه بد بودن خیلی پیشرفت خواهم کرد. بگذار یک آدم مطیع و سر به راه استثنایی باشم. با آدمهایی که دوستم دارند همیشه تصور کنند عملشان کاملا خوب است، تا اینکه بالاخره طلاقم دهند. بگذار مطمئن شوم که کاملا خوب عمل می کنم و در بالاترین حد هستم، تا خیلی زود بر اثر فشار خون و مشکلات قلبی بمیرم. داشتن یک رابطه اجتماعی یا یک رابطه اجتماعی جنسی خوب هزینه های زیادی دارد. من از آنکه یک امر مقدس نمی سازم، بلکه فکر می کنم آیا برقراری چنین رابطه ای ارزش دارد یا نه. من عمدن پس از انجام هر کار سختی خودم را تقویت می کنم یا به خودم پاداش می دهم. مثلا وقتی در خودم استراب اجتماعی ایجاد می کنم، به عنوان پاداش معاشرت با دیگران به خودم اجازه می دهم موسیقی گوش کنم. و وقتی هنگام انجام کاری مضطرب می شوم، خودم را مجازات می کنم. به عبارت دیگر هزینه اجتناب های مضر خودم را افزایش می دهم. قبل از آن که خودم را افسرده کنم، می توانم روی امکانات و احتمالات خوب و بد زندگیم تمرکز کنم و ببینم علی‌رغم گرفتاری های موجود چطور می توانم از زندگی خودم لذت ببرم. آره، ممکن است مشکل داشته باشم، ولی مایه های بالقوه و بالفعل خوشنودی هم چه می شوند؟ یادم باشد که من غالبا در مورد وقوع یا عدم وقوع مشکلات و سختی های زندگی خودم و عزیزانم حق انتخاب ندارم، ولی می توانم نوع واکنشم با آنها را انتخاب کنم. شوخ طبعی می تواند درد و رنج رهایی ناگوار و ناخوشایند را کم کند. گرفتاری ها نیز جنبه های خنده داری دارند. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید تا ابد باید اعضای نفرت انگیز خانواده ام را تحمل کنم، حتی اگر هم خون من باشند. اگرچه همیشه بستگان من خواهم بود، ولی دوری و دوستی. آره، زندگی مشکلات و رنج هایی دارد، اما مرگ کسل کننده است. گله و شکایت در مورد مشکلات سختی آنها را شدت می بخشد. متمرکز شدن روی افتضاح و وحشتناک کردن افسرده کردن خودم و اینکه چقدر آدم بدبختی هستم که خودم را افسرده می کنم، بدبختی مرا تا حد زیادی تشدید می کنم. در این فصل 4 رویکرد را در مورد کنار آمدن با احساسات و رفتارهای ناسالم بررسی کردیم. روش‌های کم‌بازدهی که گاهی مؤثر واقع می‌شوند، روش‌های پرت کردن حواس که گاهی موقتی مؤثر واقع می‌شوند و نقش مسکن را بازی می‌کنند، روش‌های واقع‌گرایانه‌ای که راه حل‌های هوشمندانه و نسبی می‌دهند، روش‌های واقع‌گرایانه و ظریف رفتار درمانی عقلانی هیجانی. تا اینجا نشان دادم که مؤثرترین و نیرومندترین رویکرد برای ایجاد احساس بهتر، بهتر شدن و بهتر ماندن این است که از روش‌های کم‌بازده، مسکن و نسبی اجتناب ورزید و روی روش‌های واقع‌گرایانه، منطقی و عملی مورد تایید رفتار درمانی عقلانی هیجانی متمرکز شوید. شاید راه حل‌های آسان و کوتاه مدت برای مدتی احساس شما را بهتر کنند، ولی بهتر ماندن شما در گروه توسل به رویکرد بلند مدت و ظریف است. در فصل بعد خواهم گفت که چطور می توانید راه حلتان را تداوم بخشید. فصل 13، صفحه 319. بهتر ماندن، اجتناب از باورها، هیجانات، رفتارهای ناراحت کننده. تا اینجا درباره بسیاری از باور کردنها، هیجانی شدنها، رفتار کردنهای نامعقول، دخیل در احساس کردنها و عمل کردنهای مخرب صحبت کردیم. اگر می‌خواهید بیشتر به خواسته هایتان برسید و از چیزهایی که از آنها نفرت دارید بیشتر پرهیز کنید، می‌توانید توقعات خود را با دقت شناسایی کنید و برای به حداقل رساندن آنها و جایگزین کردن گرایش‌های سالم به جای آنها، از روش‌های فکری، هیجانی، تجربه‌ای و رفتاری رفتار درمانی عقلانی هیجانی استفاده کنید. من در این فصل بحث درباره اهمیت بهتر ماندن را شروع می‌کنم، یعنی طولانی کردن تغییراتی که خودتان در خودتان ایجاد کرده اید. اما چطور می توانید مواهب حاصل از کاربرد اصول و روش های رفتار درمانی عقلانی هیجانی را حفظ کنید؟ برای مرور توصیه هایی که در فصل های قبل کردم، اجازه می خواهم بار دیگر به برخی از باورهای نامعقول مهمی که شما و سایر مردم دنیا با آنها خودتان را ناراحت می کنید و سپس با آنها خودتان را بابت ناراحت کردن خودتان ناراحت می کنید اشاره کنم. خود مخربترین نگرش شما این است که نه تنها چیزهایی که از آنها بیزارید، یعنی گرفتاری ها، بد هستند، بلکه این گرفتاری ها اصلا نباید پیش بیایند. این تلقی که بسیاری از چیزها ناگوار و ناخوشایندند، یک تلقی معقول و مفید است. شما و سایر انسان ها مطابق امیال و خواسته هایتان زندگی می کنید و وقتی این امیال و خواسته ها تحت تأثیر دیگران، خودتان یا شرایط برآورده نمی شوند، حق دارید این نتیجه معقول را بگیرید که بد شده است. اینکه چیزی را بخواهید و به آن نرسید و به چیزی که از آن نفرت دارید برسید چندان خوب نیست. همان گونه که در این کتاب توضیح دادم، خواسته ها و هدف هایتان در اکثر موارد کاملا سالم هستند و بدون آنها نمی توانید شاد باشید. همانطور که نیکو فریدا در کتاب عالی خودش به عنوان هیجانات نشان داده است، تمایلات و هدفهای شما معمولاً در راستای حفظ کردن و بهبود زندگیتان هستند. شما به عنوان عضوی از نژاد انسان می‌خواهید زنده و سالم بمانید و از آنچه مزاحم زنده ماندن و لذت بردنتان می‌شود بیزارید. عملا به نظر می رسد تمام حیوانات خواسته ها و گرایش های معینی دارند و بدون این تمایلات به احتمال زیاد نمی توانند زنده بمانند و تولید مثل کنند. خوب دوست داشتنی است و بد نفرت آور، صفحه 320. پس بگذارید فرض کنیم که خواسته ها و سلایق بنیادی شما خوب هستند و برای اینکه زندگی رضایت بخشی داشته باشید باید به آنها اهمیت بدهید. به طور کلی از نظر شما هر چیزی که دوست دارید و ترجیح می دهید خوب است و هر چیزی که دوست ندارید و از آن نفرت دارید بد است، ولی فقط وقتی جلوی تمایلات و خواسته هایتان گرفته می شود ناراحت نمی شوید، بلکه ارزیابی نادرست و غلط شما از وقایع ناخوشایند یا گرفتاری ها و اصرار هوشیار و ناهوشیارتان بر این که وقایع ناخوشایند نباید روی بدهند نیز شما را ناراحت می کنند. بدیهی است شما و کل بشریت حتی وقتی رویدادهای بد اتفاق می افتند، مثل زمانی که گرسنه یا خسته اید نیز به خوبی زنده می مانید. در این موارد به نحو سالم و معقولی نگران می شوید، ولی در خودتان وحشت، یأس و خشم ایجاد نمی کنید. در این حال بسیاری از اتفاقات خوب مثل گرفتن نمره 90 در امتحان یا به دست آوردن یک حقوق خوب هفتگی هم اتفاق می افتند، ولی شما با آنها خودتان را ناراحت می کنید. برای مثال خودتان را افسرده می کنید که چرا نمره بالاتری نگرفته اید یا چرا حقوق بیشتری نمی گیرید. پس مبنای بسیاری از ناراحتی هایتان خودگرفتاری ها نیست، بلکه اصرار زیاد خواهانه شما بر این است که این گرفتاری ها افتضاح، وحشتناک و هولناک هستند. اصلا نباید به این بدی باشند که هستند. تا به تحمل آنها را ندارید و باید سریع و فوراً آنها را برطرف کنید و اتفاقات خوب را جایگزین آنها کنید. پس تقریبا همیشه و جز در موارد استثنایی این افتضاح جلوه دادن گرفتاری هاست، نه خود گرفتاری ها که موجب ناراحتیتان می شود. یعنی با افتضاح ساختن از گرفتاری هاست که خودتان را ناراحت می کنید. آیا در مورد حوادث واقعا بدی مثل خشونت، تجاوز، جنگ و تروریسم نیست همینطور است؟ شما حتی در واکنش به رویدادهای واقعا بد هم حق انتخاب دارید، کما این که بعضی از انسانها از خشونت و جنگ لذت میبرند یا چندان از خشونت و جنگ متاسف نمیشوند. پس وقتی دچار گرفتاری های نامعمول میشوید خود به خود این گرفتاری ها را بد و سپس خیلی بد در نظر میگیرید. ولی شما به عنوان انسان در اغلب موارد گرایش دارید از شرایطی که به نظرتان خیلی بد است افتضاح بسازید، نه شرایطی که کمی بد یا تا حدودی بد هستند. وقتی اتفاقی می افتد که کاملا مغایر منافع شما است و بابت آن در خودتان خشم، افسردگی و وحشت ایجاد می کنید، فقط آن را ناگوار در نظر نمی گیرید و فقط آرزو نمی کنید که ای کاش اتفاق نمی افتاد، بلکه در قلب و ذهنتان و هوشیارانه و ناهوشیارانه اصرار می ورزید که اصلا نباید اتفاق می افتاد و افتضاح شد که اتفاق افتاد. آیا می توانید در افتضاح سازی از اتفاقات جزئی یا ناکامی ها و بی احترامی های کوچک افراط کنید؟ در واقع می توانید، ولی بدون آنکه آنها را بزرگ کنید نمی توانید چنین کاری کنید. پس می توانید از خراب کردن ضربه‌ای در تنیس، بی اعتنایی کسی که اهمیتی به او نمی دهید یا رد شدن در شغلی که از آن خوشتان نمی آید افتضاح بسازید. اما چرا این فقدان ها و ناکامی های جزئی را وحشتناک جلوه می دهید؟ چون در آن لحظه آنها را جزئی نمی بینید. شما خراب کردن ضربه‌ای در تنیس را نشانه دست و پا چلفتی بودن خودتان می دانید. بی اعتنایی کسی را که ارزشی برای او قائل نیستید نشانگر بازنده شدن خود می دانید. رد شدن در شغلی که از آن خوشتان نمی آید هم نشانگر این است که در مصاحبه شغلی جای امیدواری برای شما نیست، و اگر دنبال شغلی که واقعا دوستش دارید هم باشید رد می شوید. اما چیزی که این موارد نشان می دهند همان چیزی است که اپیکتتوس در 2000 سال قبل گفته است و من در این کتاب بارها تکرارش کردم. این گرفتاری ها نیستند که تو را ناراحت می کنند، بلکه نظرت در مورد آنهاست که ناراحتت می کند. ابتدا گرفتاری مورد نظر را خیلی بد می دانید. این در حالی است که دیگران ممکن است نظر بسیار متفاوتی در مورد آن داشته باشند. سپس اصرار می‌ورزید که چون خیلی بد است پس نباید روی بدهند، یا چون خواسته شما خیلی خوب است حتما باید برآورده شود. شما یک رویداد را کاملا بد در نظر می‌گیرید، آنگاه در درون و بیرون خود اعلام می‌کنید که هر چیزی که بد است اصلا نباید اتفاق بیفتد. البته نظر دادن حق شماست. این حق شماست که ضربه بعد در تنیس را خیلی بد یا حتی بدترین اتفاق ممکن در نظر بگیرید. وقتی معتقدید که اصلا نباید هیچ ضربه ای را خراب کنید و اگر خراب کنید فاجعه ای اتفاق افتاده است، نیز خودتان را انتخاب کرده اید. هیچ کس نمی خواهد باورهایتان را از شما بگیرد، حتی اگر نامعقول یا ناسالم باشند. مسئله این است که وقتی معتقدید ضربه تنیس شما وحشتناک بوده است و اصلا نباید اینقدر وحشتناک می بود، به جای متاسف شدن و دلسردی سالم و مفید، خودتان را به صورت مخربی افسرده می کنید. اگر می خواهید امتحان کنید چیزهایی مثل ضربه بد تنیس را بیش از حد بد بدانید و توقع داشته باشید که چون خیلی بد هستند پس اصلا نباید اتفاق بیفتند. نظر شما به این دلیل که یک تعریف و ارزیابی واقعا شخصی موجب آشفتگی هیجانی شما می شود. آیا واقعا همین را می خواهید؟ آیا این جزء هدفهای اصلی شماست که خودتان را مایوس می کنید؟ شما می توانید انتخاب کنید که در برابر ضربه ضعیف تنیستان یا هر چیز دیگری چه احساسی داشته باشید. این یکی از پیام‌های اصلی این کتاب است. پس ناراحت کردن خودتان عملاً حاصل افتضاح سازی و این توقع ضمنی است که افتضاح مورد نظر اصلا نباید اتفاق می افتاد. وقتی از چیزی افتضاح می سازید، خصوصاً وقتی دیگران آن را ناگوار می دانند، نه افتضاح تا به تحمل ناکامی مجبور را نخواهید داشت یا از خودتان سلب آرامش می کنید. شما چیزی را که دوست ندارید نمی توانید تحمل کنید. شما از نرسیدن به خواسته هایتان کوه می سازید. هیچ کس نمی خواهد شما این نوع ناکامی ها را دوست داشته باشید، ولی آیا واقعا مجبورید در خودتان بابت آنها دلهره ایجاد کنید و در درون و بیرون از خودتان این توقع را ایجاد کنید که نباید روی بدهند؟ آیا این دلهره فایده ای هم برای شما دارد؟ آیا شما را از موقعیت های ناکام کننده بیرون می کشد و بیشتر به خواسته هایتان می رساند؟ احتمالا نه. شاید نفرت داشتن از برآورده نشدن تمایلاتتان به شما کمک کند تمایلاتتان را ارضا کنید، ولی افتضاح سازی و وحشتناک سازی چطور؟ به ندرت. چه چیزی خیلی افتضاح است؟ صفحه 324. معمولا در مورد چه چیزهایی افتضاح سازی و وحشتناک سازی می کنید و می خواهید فوراً از بین بروند؟ در بخش زیر بعضی از صورت‌های متداول افتضاح سازی و وحشتناک سازی و برخی از باورهای نامعقولی را که با آنها افتضاح سازی می‌کنید می‌خوانید. من اصلا نباید طعم ناکامی و آزردگی را بچشم. مردم نباید اینقدر بد رفتار کنند. تحملش بیش از حد سخت است. تاب تحملش را ندارم. گرفتاری‌ها هیچ وقت تمام نمی‌شوند. جای امیدواری نیست. گرفتاری و سختی باید تمام شود و نباید اینقدر طول بکشد. این کاملا بد است. هیچ وجه خوبی در آن نمی‌بینم. آنقدر بد است که در واقع از بد هم بدتر است. چون تا به تحملش رو ندارم به هم خواهم ریخت و مرا خواهد کشت. تا وقتی این گرفتاری وجود دارد اصلا نمی‌توانم خوشحال باشم. مرا از پادر خواهد آورد. اصلا نمی‌توانم با آن کنار بیایم. دنیا خیلی پست و کثیف است چون ناکامم می‌کنم. به هر قیمتی شده باید از این بدشانسی دوری کنم. خیلی بد است که نمیتوانم در مورد احساس شدید افسردگیم کاری کنم. نمیتوانم با این حادثه وحشتناک کنار بیایم. باید اوضاع را روبراه کنم. چون نمیتوانم ناکامی را تحمل کنم حتما باید جلوی آن را بگیرم. من حتما باید کاری کنم که حواسم را پرت کند و به این اتفاق افتضاح فکر نکنم. خیلی بد است که نمیتوانم با آن روبرو شوم. پس باید منکرش شوم. خیلی بد است که باید به جای برطرف کردنش دائم از آن شکایت کنم. خیلی بد است که باید بیوقفه احساسات پریشان کننده‌ام در این مورد را بروز بدهم. خیلی بد است که باید محوش کنم. این هولناک سازی ها و وحشتناک سازی ها باعث می شوند اوضاع را کمتر از آنچه که می توانید عوض کنید. وحشتناک سازی نه تنها تحمل ناکامی را از شما می گیرد و در این حال ناکامی هایتان را افزایش می دهد، بلکه رویدادهای ناگوار را در نزد شما ناخوشایندتر می کند. حتی وقتی قبول می کنید که این توقع شما احمقانه است که رویدادهای ناگوار نباید اینقدر بد باشند، ممکن است همچنان به توقعاتتان ادامه بدهید و گرفتاری هایتان را تشدید کنید. فلسفه سازی ناراحت کننده، صفحه 326. در بسیاری از احساسات ناخوشایند و پریشان کننده شما آثار فلسفه تحقیر خود دیده می شود. مثلا با این اتفاقات بد نمی توانم کنار بیایم، این ضعف من نه تنها افتضاح است بلکه از من یک آدم بی‌ارزش می سازد. شرایط بد باعث ناراحتی و از پا در آمدن من می شود و از من آدم بدی می سازد. باید جلوی این اتفاقات بد را بگیرم و چون نمی توانم جلوی آنها را بگیرم آدم بی‌عرضه‌ای هستم. حالا که این اتفاقات بد پیش آمده اند باید جلوی آنها را بگیرم و چون نمی توانم جلوی آنها را بگیرم آدم بی‌قابلیتی هستم. چون باید بتوانم با این اتفاقات بد کنار بیایم، پس نباید خودم را ناراحت کنم. من حد اکثر باید یک کم از این بدبیاری ها ناراحت شوم و نباید اینقدر ناراحت شوم. چون دیگران به اندازه من از این اتفاقات بد ناراحت نمی شوم، پس آدم ضعیفی هستم. این اتفاقات به این دلیل بد هستند که من آدم بدی هستم و آدم های بدی مثل من همیشه بد می آورند. اگر آدم خوبی بودم این اتفاقات بد برای من پیش نمی آمدند. چون آدم بی‌ارزشی هستم مستحق زجر کشیدن هستم، کما این که همیشه بد می آورم. خدا و سرنوشت برای من چنین خواستند و همین دلیل هم دائم اتفاقات بدی برای من پیش می آید و رنجم می کشم. چون نمی توانم با گرفتاری ها کنار بیایم، خدا یا سرنوشت باید به فریادم برسند و اگر نجاتم ندهند افتضاح خواهد شد. وقتی باورهای نامعقولی مثل باورهای فوق دارید که در آنها خودتان را تحقیر می کنید، نه تنها از گرفتاری ها افتضاح می سازید، بلکه در مورد سهم خودتان در بروز آنها یا ناتوانی خودتان در کنار آمدن با آنها نیز افتضاح می سازید. آنگاه دو برابر و سه برابر قبل خودتان را ناراحت می کنید. اعتقادی به آن ندارید، صفحه 328. وقتی گرفتاری و مشکلی برای شما پیش می آید، به برخی از باورهای نامعقولتان متوسل می شوید که در آنها دیگران را مقصر می دانید و این باورها باعث می شوند از آنها عصبانی شوید. شما از دیگران عصبانی می شوید، نه از شو و حوادث. وقتی خودتان را عصبانی و خشمگین می کنید که توقع داشته باشید دیگران باید طبق میل و خواست شما عمل کنند و هرگز نباید به طور جدی محرومتان کنند، در غیر این صورت افتضاح می شود و نه تنها عمل بدی انجام دادن بلکه آدم های پست و رذلی هستند. شما می توانید اتفاقات بد را تحمل نکنید و از کسانی که به نظرتان اصلا نباید ناکامتان کنند یا حتما باید به شما کمک کنند خشمگین شوید. وقتی دیگران را بابت شرایط ناگوار پیش آمده سرزنش می کنید، معمولا به باورهای خود مخرب زیر متوسل می شوید و با این باورها خودتان را از دست آنها عصبانی می کنید. دیگران باعث می شوند این اتفاقات بد برای من پیش بیایند و همین دلیل مستحق لعن و تنبیه هم. دیگران باید جلوی این اتفاقات افتضاح را بگیرند و چون نمی گیرند آدم های پستی هستند. من به کمک دیگران احتیاج دارم و چون آنقدر که باید به من کمک نمی کنند آدم های بدی هستند. خدا این مشکلات و بدبیاری ها را سر راه من می گذارد و به اندازه کافی به من کمک نمی کند، پس خدا همون شیطان است. آیا خودتان آن را بر خودتان تحمیل می کنید؟ صفحه 329. بنابراین با توقعات مطلق گرایانه تان به سه شکل یا بیشتر باعث ناراحتی خودتان می شوید. این سه شکل عبارتند از: 1. نباید گرفتار شوید. 2. باید بتوانید جلوی گرفتاری ها را بگیرید و با آنها کنار بیایید. 3. دیگران باید در گرفتاری ها به شما کمک کنند. به طور کلی به این سه شکل می توانید خودتان را ناراحت کنید. سه شکلی که باعث می شوند از گرفتاری ها افتضاح بسازید خودتان را تحقیر کنید و به دیگران لعنت بفرستید. منظورم در اینجا سه باید مطلق و جزمندیشانه است. وقتی با این توقعات زیاد خواهانه در خودتان استراب، افسردگی و خشم ایجاد میکنید، احتمالاً اصرار دارید که اصلا نباید خودتان را ناراحت کنید. در نتیجه خودتان را بابت آن ناراحت میکنید. تابلو زیبایی است، ولی خوشبختانه قادرید در آن تجدید نظر و آن را بازسازی کنید. البته من نمیگویم تمام ناراحتی های شما محصول بایدهای زیاد خواهانه تان است. بخشی از آن محصول اختلالات عصبی، فیزیولوژیک یا زیست شیمیایی شماست. از جمله اشکالات هورمونی، کمبود انتقال دهنده های عصبی، اختلالات دستگاه عصبی، حساسیت های غذایی، پایین بودن قند خون و دیگر مشکلات فیزیولوژیک. پس وقتی یکی از این مشکلات عصبی فیزیولوژیک را دارید، دیگر نمی توانیم بگوییم ناراحتی شما